أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نخستین مقدمه از مقدماتی که عرض شد که اون مسیری که طی می شود در تعلیم و تعلم و علم و اصول لازم است بهش پرداخته بشه، آشنایی با اجتهاد هست. ما از این مقدمات 30 گانه ای که نام بردیم چند موردی رو بیشتر بنا نداریم توش بپردازیم، ولی خب ناچاریم اجتهاد رو بهش بپردازیم و اشاره بکنیم به جهت اهمیتش. و حقیقتا این یه بحثی است که گم شده کل حوزه علمیت در عقیده ما. یعنی اگر این مطلب یعنی اجتهاد درست برای طلبه ها توضیح داده بشه، بیان بشه، تبیین بشه، اینها گمان میکنم که خیلی از دردرگمی ها، خیلی از تحیر ها از بین میره. حالا نمیخوام بگم یعنی همه علاقمند بشن بیان مجتهد بشن، نه، از اون ور شد بعضی میگن خیلی خوب فهمیدیم و چیز دیگه نمیخوایم مثلا به سمتش بریم. مثلا از محضر مبارک سامه، محضر مبارکتون، که اما تکلیف مشخص بشه که به چه نحوی است اجتهاد ها برای طلب دست شد. برای خود من هست اجتهاد اجتهاد یه امری است که این بعضی فکر میکنن انتهای طلبگیه. نه، اجتهاد ابتدای طلبگیه. این اشتباه به عرض آمون رسوندن. تازه بعد از اجتهاد کار شروع میشه. اما تا قبل از اجتهاد هر چی میخونیم مقدماته، مقدمه 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 مقدمه. خب این که شما میگه آقا اینقدر مقدمه، بعد هیچ وقت هم به ذیل مقدمه نمیرسیم، این چه جور مقدمه؟ خب این بله اشکاله، قبول داریم اشکاله، اما اصل این رو از واقعیت تغییر نمیده. اینکه حالا ما روشمون اشتباهه، برنامه‌مون اشتباهه، هر چی که هست. حالا ما نمیخوایم دنبال سخنرانی نقد حضور نه نیستیم، یک کلمه فقط می‌خوام عرض کنم. برادی که اگر هر چیمون اشتباه هستش، این دلیل نمیشود که اینا مقدمه اجتهاد نه. نه، مقدمه سیار خانه. اینا هم مقدمه اجتهاد است و اجتهاد هم نتیجه این مطالب. اجتهاد هم به خیلی پیچیده نیست. یعنی همین آیه و روایتی که شما مخاطب بهش برداشت میکنید بگید نظر اسلام این است این نیست، این چجوری ازش برداشت بکنید؟ از مطلب برمی راحت. متاسفانه افراد نمیرن به سمت اجتهاد، یعنی تا یه جاهایی هم پیش میرن، حتی استاد میشن، استاد حوزه میشن، استاد سطوح عالی میشن، الان که دیگه چیز شده است دیگه، مثلا تو استاد درس خارج میشن و در اینا مجتهد نمیشن. من چرا نمیرن به اون سمت؟ ما الان چون داغ و داغ ناراحت هستم لذا یه کلام بگم. همین ساعت دفتر اساتید نشسته بودیم، خب بحث روزی که این ایام خیلی روش تاکید کردن، بحث حجاب و فلان و نمیدونم آیا حکومت بعد حجاب رو الزام میکنه نباید الزام میکنه چه کنه فلان کنه. من کار ندارم به نتایجی که از بحث ها حاصل میشد، طرز خود بحث کردن. خب این آقایانی که اونجا نشستن دور تا دور، سیبیل در سیبیل، همه بزرگان نشسته بودن. خب نه، هنوز که مدرس سطوح عالی و خارج بود عموما، یا هم سطوح عالی هم خارج، یا بالاخره یا خارج یا سطوح عالی، بالاخره همش تو همین زمین دور تا دور نشسته. واقعا من باور سرم چنان درد گرفته بود که همینطور اگه با شما فکر کنم عزادارم واقعا سرم درد گرفته بود از طرز بحث کردن ها. هم هم خود آیه و روایت میخوندن، بنده خدا همه استناد به سیره بود، آیه بود، روایت، اما خدایا این استدلال اینه، این شکلی استدلال میکنن. میخوام بگم یعنی اجتهاد گم شده ایست، واقعا گم شده است. خدا رحمت کن استاد ما مرحوم آیت الله آمیزیا تبریزی که حالا اینجا یادشون بکنیم، ایشون انقلاب نسبت در یه جایی مطرح می‌فرمودن. من اینو نمیگم دیگه چون توش طعنه وجود دارد، خیلی طعنه سنگین وجود دارد، من توی سطح پایین‌تری میگم. الان واقعا انقلاب نسبتی لازم آمده، یعنی سابقا اینطور بود که رابطه میان مجتهدین و مدرسین خارج این رابطه اصول مطلق، یعنی مجتهدین جمع زیادی بودن، یه بخششون درس خارج میگفتن. الان انقلاب نسبت لازم اومده، رابطه اون خصوص منوج شده، بعضی از مجتهدین دست خارج میگن، بعضی از دست خارجگوان مجتهدن، از مخزات این که او بسیارش نیستن، از مجتهد نیست، استدلال اجتهاد. این خیلی حرفه. خب اینا آقایونی که هستن علاوه بر این که حالا مدرس هستن، خب سخنران هم هستن، توی این گروه هم هستن، توی این جای مختلف هم فعالیت میکنن، مقاله می‌نویسن، کتاب می‌نویسن، کما که از اظهاراتشون پیدا بود که حتی اون تألیفاتی هم تو این زمینه‌ها داشتن. از منظر مبارکتون که این خیلی مهمه، اصلا ما چطور استناد میکنیم، چطور بررسی میکنیم، چطور بفرمایید که استشهاد میکنیم، چطور به سیره بپردازیم، اصلا کجا جای استناد به فعل معصومه، اصلا اینجا دارد ما به فعل معصوم اینجا استناد بکنیم یا نکنیم، اون تو اشتهاد معلوم میشه. اب محضرتون که به قول معصوم چطور باید استناد بکنیم، چه چیزی اگر ثابت شد دیگه ملزمه قطعیه دارد با اون مطلب و لازم نیست جداگانه ما اون نتیجه رو بخوایم اثبات بکنیم. به حال که از آن موارد فرامان اینو انسان میاد که مفهوده و این نوع شب واجب تر. اجتهاد هم یه امری است که واجب شرعاً، همه آقایون هم گفتن، یه قائلش شخص خاص نیست، همه مراجع همه فقها گفتن که تحصیل اجتهاد شرعاً واجبه، ولی اینکه واجب کفاییه، در هر زمان باید یه عده‌ای باشه. اگر من به کفایی نبود عینیت پیدا می‌کنه بر کسایی که توانایی داشته باشن. لذا بدون تعارف عرض بکنم هیچ جای شوخی و اینها ندارد، آقایان جمع حاضر اگر واقعا در خوش ظرفیتی میبینن به لحاظ فکری، عقلی، استعدادی، حافظه‌ای متوسط به بالا هستن، این عینیت دارد، مثل میتونه وقت بذاره مجتهد بشه، به خیلی عجیب و غریبی نیست، قابل دسترسی هست. به این مقدار بسنده کنیم مقدمه رو. در تقدیر حالا اجتهاد رو یه مقداری باهاش میخواییم که اینجا در مثلتون که بیشتر روش حق مختر مبارکتون که به قول قوه الهی گفتگو بکنیم. یک صلواتی خطبه فرمایید.
یک نفری به اشتباه میرسه، خودش به این حضوری دریافت میکنه که معلوم مشتهد شدن یا نه؟
حالا بذارید بعدن دیگه، خیلی عجله دارید شما، بذارید ما در باب اجتهاد، الاجتهاد لغتاً، در باب معنای لغوی اجتهاد می تذکرم عرض کنم این کتابی که تقدیم آقایان شد، اگر بزرگواری هست که نداره کتاب رو بفرمایند که حالا اگر الان نباشه بعداً براشون بیارن، عرض خواهدون که کتاب تقدیمشون بشه انشالله. توی این کتاب بنابراین بوده است که حالا تا جایی که میشه مثلا مفصل تر به بعضی از مثلا دم اجتهاد پرداخته بشه، مستحضر هستید که به خود اجتهاد کمتر می پردازن، یعنی کتابای الاجتهاد تقلید هم که هستش که اجمالا یه اشاره به اجتهاد میشه و بعد دیگه وارد بحث تقلید و مسائل دیگه و احکامی که برش مترتب میشه و اینها میشن، اما خود اجتهاد رو وایسن روش و تمرکز بکنن و روش کار بکنن کمتر پرداخته میشه. این شاید یه مقداری بیشتر به این جهت پرداخته شده باشه و یه مقدارم ابعاد اجتهاد، آفاق اجتهاد مطرح شده است که شاید مثلا یه 15 عنوان حداقل 15 عنوان جدید باشد که در این جزوه و در این نوشته بهش پرداخته شده که سایرین بهش نپرداخته بودن. حالا که چیز مهمی نیست در مجموع این کتاب، بلکه میخوام بگم از این جهت که این کتاب که در خدمتتون هستش منبع این بحثایی که فعلا این چند روز داریم خود همین کتاب میتونه باشه، چون در خود همین کتاب نشانی کتب دیگه هم ذکر شده است و باز از هم طریق این میتونید به کتابای دیگه رجوع بفرمایید. محضر مبارکتون که خب اجتهاد رو که میخوان بحث کنن، اول نمیدون لغتش یه اشارهی میکنن که چیست و بعدم وارد تعریف اصطلاحی میشن. به لحاظ لغوی هم یه ریشه لغوی وجود دارد، ما ببینیم ریشه لغوی این چیه، بعد بر اساس اون معنای لغوی رو بفهمیم و بعد از اینجا وارد عرصه اصطلاح بشویم. طبیعتا لغت برای ما اینجا خیلی اهمیتی نداره، اما به جهتی آشنایی ایجاد بشه. کلمه اجتهاد مثل کلمه جهاد فرق نمی کنه، هر دوی اینها دو احتمال درباره منشأ لغوی اینها و بفرمایید که منشأ اخذ و اشتقاق اینها و اصل لغوی اینها مطرح است. شما این رو هم در کتبی که در باب اجتهاد هست میتونید ببینید، هم در کتبی که در باب جهاد هست میتونید این احتمال این رو مشاهده کنید، در کتب لغوی هم که طبیعتاً اشاره شده. احتمال اول این هست که کلمه اجتهاد مأخوذ باشد از جهد، و احتمال دوم این که این مأخوذ باشد از جهد. جهد به ضم جیم این به معنای وسع و طاقت ما معرفی کردیم و جهد به فتح جیم به معنای تعب، صعوبت، مشقت، سختی و چیزهای از این قبیل. پس اگر به جهد بود به معنای توانایی، به معنای توانایی، وسع، طاقت، اما اگر جهد بود به معنای همون سختی و تعب و فشار و مشکلاتی که ایجاد می شود. خب این معنا رو تفسازانی از فراء در همون شرح متبن خودش بر تلخیص نقل کرده که الان جلوتون هست این متن، هم کتاب داخلش گفته شده، همین که این فایل هم در مقابلتون هستش. ابن عثیر در نهایه در اونجا دارد که الجهد به ضم الوسع و طاقه و بالفتح المشقه. اگر جهد باشد به ضم باشد این بفرمایید که وسع و طاقته، اگر به فتح باشد به معنای مشقته، که این تایید همون عرضیست که ما داشتیم. در مقایسه اللغه هم همینطور گفته شده که جهد به ضم به معنای طاقت هست. تعبیر اینطوره، میگید هادا جهدی، این جهد من است. جهد من است یعنی این وسع و طاقت من است. وقتی طرف یه کاری انجام میده بعد میگن آقا مثلا همینقدر توانایی داشتی، میگه هادا جهدی، توانایی من همین مقدار بود، وسع من همینقدر بود، طاقت من چی آقا همینقدر بود، بیش از این مقدار نبود، نمیتونستم از خودم که بیش از این انجام بدهم. این تعبیر وجود داره. پس ما بگیم جهد به این معنا در قرآن کریم هم این کلمه به کار رفته، والذین لا یجدون الا جهدهم، والذین لا یجدون الا جهدهم ای وسعهم، در مجمع البحرین جناب تریحی اونجا اینو دارد دیگه از محضر مبارکتون که این دارد که جهدهم ای وسعهم، این تعبیر هستش. زبیدی در تاج العروس از فراء نقل کرده، البته خود تاج العروس جز منابع لغوی اجتهاد فقاهت نیست چون متأخره و بعد میفرمایید چه ارزم اون تا چون از فراء نقل کرده، من به اعتبار نقلش دارم عرض میکنم نه به اعتبار اجتهاد خودش، بر تقدیر از فراء نقل کرده است که جهد در آیه به معنای همین طاقت، به معنای وسعه. البته در مقابل این برخی از لغویین گفتن آقا جهد به ضم و فتح یه معنا بیشتر نداره، اونم مشقت، به همون معنایی که ما در جهد ذکر کردیم، اینا گفتن که هر دوش یه معنا داره، اونم همون مشقت هست. بعضی دیگه به عکس این گفتن، گفتن بله هر دوش یه معنا داره اما اتفاقا به معنای وسع و طاقت هستش. و از منظرتون که مواردی رو آوردیم از فیوم یرمس با علمونی اونجا که گفته است که جهد به ضم فی الحجاز و بالفتح فی غیرهم الوسع طاقه، گفته این لسان فرق دارد، حجازی ها میگن جهد، جاهای دیگه میگن جهد، ولی همشون هم منظورشون وسع و طاقت هست. از محضر مبارکتون که بعد هم دیگران هم مطالب دیگه اینجا اضافه کردن که دیگه نمیخوایم فرصت نیست نار بخوایم عرض بکنیم در مجموع. حالا این دوشه لغتی، اما معنای لغوی چی می شود؟ حالا کلمه اجتهاد، حالا ریشه لغوی جهد باشد یا جهد باشد، اجتهاد بالاخره معنای لغوی چی میشه؟ اجتهاد رو اگر ما بگیم از جهد یعنی با فتح به معنای مشقت گرفته شده باشه، طبیعتا وقتی به باب افتعال میره، وقتی به باب میرود جهد می شود اجتهاد، فعل می شود افتعال. وقتی به باب رفت ویژگی های او رو می گیره که از جمله ویژگی های اون هم مطابعه هست، لذا میشه تحمل المشقه. اگر جهد گفتیم یعنی مشقت، اجتهاد میشه تحمل المشقه. شما میگید اجتهدتو ای تحملتو مشقتا، اجتهدتو مثلا من یعنی مشقت تحمل کردم، به این بیان در من اجتهدتو فی حمل الرحا، سنگ آسیاب رو مثلا من تحمل مشقت کردم در حمل، بفرمایید که سنگ آسیاب. در این حال نمیگید اجتهدتو فی حمل خردلتن مثلا، دانه ای رو اجتهاد تو در حمله این، بعد بفرمایید معنا ندارم اصلا که، بعد بفرمایید که حسینیه را اگر انسان وقتی مثلا جامو زد، بعد بفرمایید میگه اجتهاد تو در کنس این حسینیه، واقعا مثلا حتی حسینیه بزرگ باشد نگه اصلا خواهدتون که، اما نه مثلا جای خود شجاش بلند شده مثلا یه جاش حال بده برداشته بگه اجتهاد تو مثلا در کنس این دیگه خیلی یا انسان تنبلی ساده شوخی میکنه، برهای مضمومه یعنی کاربرد نداره که همچین تعبیری کاربرد نداره. کار باید کار مشقت‌زایی باشه، لذا بگیم که این تحمل المشقه هست. خب آخوند خراسانی در کفایه اگر شما ببینید همون ابتدا گفته اجتهاد لغتاً به معنا تحمل المشقه، تحمل المشقه. پیداست که ایشون همین معنا مد نظر مبارکشون بوده و این رو اونجا تعبیر به کار بردن. صاحب معالم همینطور صاحب معالم دارد که اجتهاد فی اللغه تحمل الجهد و هو المشقه فی امرن، یقال اجتهد فی حمل الثقیل ولا یقال ذلک فی الحقیر. مرحوم آزیای عراقی در مقالات محقق عراقی ایشون هم دارد الاجتهاد مأخوذ من الجهد به معنی المشقه. یه قسمتی از رسائل هست که خب معمولا خونده نمیشه در تنبیهات انصداد، اونجا جناب شیخ اعظم انصاری دارد که وفقنا الله للاجتهاد الذي هو اشد من طول الجهاد بحق محمد و آله الامجاد. چون صلات خط برمان
اللهم صل على
این به قرینه اشد من طول الجهادش به نظر میاد که اینجا میشون برای مشقت گرفته، یعنی خیلی کار مشقت دار و پرزحمتی هست. حالا سابقا مثلا میگفتن آقا این اجتهاد مثلا فرض بفرمایید که مثل میموند که با سوزنی بخواید مثلا فرض کوهی رو بکنید و چیزا از این قبیل میگفتن. من حتی بالاتر ازم شنیدم که مثلا کندن کوه با موجه. آقا اگه میگی نمیشه کسی مجتهد بشه دیگه چی حرفا دیگه، چطور طلبه رو پر کار کنه؟ چون ممکنه طلبه ساده دلی پیدا بشه واقعا بره هی موجه بزنه به کوه بعدا امتحان بکنه. نکنید این کارو، بنده خدا طلبه سر کار بگید آقا نمیشه اجتهاد بابش بسته است، اصلا مفتوح نیست باب اجتهاد، اجتهاد مفتوح آزاده هاست و اینا تو بیوت یه ارتباطات خاص دارن، یواشکی اون پشت مثلا یه اجتهاد بهشون میدن اینا میرن از که بله. اگر میخواید باب اجتهاد رو ببندید بگید فقط در اختیار خودمونه، کسی دیگه نیست اینجا نمیتونه مجتهد بشه، این دیگه این بازی ها رو به سر طلبه در نیارید. از محضرت مبارکتون که بله های حرف های عجیب یه طلبه آمده بود من بول حاجا من پیش استاد ادبیات خوب پیدا کردم، نه اصلا میگه استاد فقه خوب پیدا کردم، گفته است که اگه بخوای پیش من فقه بخونی باید ادبیاتت خیلی قوی باشه. گفتم چقدر قوی؟ گفت اینقدر که به راحتی به زبان عربی شعر بگی. خدا من موندم حالا چجوری به عربی شعر بگم؟ گفتم که خب اصلا شما به فارسی میتونی شعر بگی؟ گفت نه اصلا گفت فقط میگم به عربی چجوری شعر بگم. خب استاد محترم خود چرا تعلیق به محال بکنی؟ بگو آقا من فرصت ندارم به شما تدریس کنم، دوست ندارم شما درس من شرکت کنید. چرا این طلبه من واقعا نگران بود آقا چجوری میشه به عربی شعر گفت؟ مال یه راه حل بود. حالا به هر تقدیر این که نشد که محضر مبارکتون که چرا اجتهاد البته اگر از مشقت هم باشد کار مشقت داره، قطعا مشقت داره با استراحت و نمیساده، ولی نه دیگه اینطور که دیگه تعلیق به محال میکنن بعضی. بگذاریم خب اگر این جهد باشد به معنای مشقه، یا اگر حالا اومدیم گفتیم جهد باشد به ذم به معنای وسع و طاقت، ما گفتیم اجتهاد از جهد گرفته شده باشد و جهدم به معنای وسع و طاقت باشد، یا اون قیل رو بپذیریم بگیم فرقی نمی کند که اجتهاد از جهد گرفته شده یا از جهد، هر دوش به معنای وضع و طاقت هست. خب وقتی این بحث به باب افتعال مراد میشه بذل الوسع و طاقه، اجتهاد یعنی بذل کردن توانایی، بذل کردن طاقت، خرج کردن، هزینه کردن، صرف کردن توانایی. شما توانایی تو به کار بگیری، توانایی رو به کار بگیری، لذا بگیم اجتهد فی امرن ای بدل وسعه و طاقته فیه، در این کار اجتهاد کرده یعنی تواناییش رو به کار گرفته. واقعا فهمید که مثلا فرضون که قدرت خودش رو به کار گرفته است. به عقیده حبیب میاد که عباراتی که ما در نهج البلاغه شریف داریم که کلمه اجتهاد عیناً درش به کار رفته ظهور خوبی دارد، ظهور بیان در همین معنای دوم دارد، نه در تحمل المشقه، در بذل الوسع و طاقت ظهور دارد. چند عبارت رو مثال زدم اونجا عرضم قدشون که از جمله این عبارت امیر المومنین که اعینونی به ورع و اجتهاد. خب اعینونی به ورع و اجتهاد، ما میخواییم حضرت رو کمک بکنیم، با مشقت کمکش میکنیم یا با هزینه کردن و صرف اون وسع خودمون و طاقت خودمون. منو کمکم کنید با این که تواناییاتونو بیارید وسط و اتاقت خودتون رو به کار بگیرید و من رو کمک بکنید. فعلیکم بالجد و الاجتهاد. خب اجتهاد بکنید یعنی چی؟ یعنی تواناییتون رو به کار بگیرید، وسط اتاقتتون رو صرف بکنید، یک کاری بکن، حرکتی بکن. بخواد اینطور بگرد اون که تحمل المشقت حالا اگر بذار این مثلا تموم بشه بعد میرسیم، حالا ما دور میزنیم برمیگردیم به اونجا، نگران نباشید. بلا وسط قصه از مثلا چون که به قول آقایی که الحمدلله هنوز هستن و سایشون بالا سر ما، ایشون فرمودن که بذار به قهوه خونه برسیم اونجا درست میشه اصلا. انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه الابلاغ فی الموعظه ول اجتهاد فی النصیحه. اجتهاد فی النصیحه یعنی تواناییشو به کار بگیره برای خیرخواهی، برای نصیحت تواناییشو به کار بگیره برای این امر. خب این چیزی که بفرمایید که امام خواسته شده، عبارات دیگه هم از همین قبل است. خب ما اگر به این معنا گفتیم میشه به معنا بذل غایت لطف و طاقه. اجتهاد بگیم یعنی چی؟ یعنی انسان غایت وسع و طاقت خودش رو به کار ببره. وقتی به کتب لغت هم مراجعه میکنیم در معنای اجتهاد، میبینیم که اعلام لغت عموماً به همین معنا در اجتهاد میل پیدا کرده اند و اینا نظر مبارکشون که همین هستش. ابن عثیر در نهایه در غریب الحدیث و الاثر اونجا دارد که الاجتهادو بذل الوسع فی طلب الامر. بذل الوسع، وسع و توان و طاقت و اینها بذل بشود، صرف بشود، هزینه بشود در طلب یک چیزی. و هو افتعال من الجهد و طاقت به این معنا. فیومی در مصباح المنیر اونجا در وجد هدف الامر بدل وسعه و طاقته فی طلبه لیبلغ مجهوده و یصل الی نهایته. که وجد هدف الامر یعنی که وسعش رو بذل کرد و طاقتش رو بذل کرد در طلب یه چیزی تا اینکه اون خواسته خودش برسه و به نهایتی که مد نظرش بوده است برسه. البته یه کسی مثل راغب اصفهانی، ایشون آمده خواسته هر دوتا رو داشته باشه، جمع کرده بین اینها، باید اینها جمع کرده، گفته آقا طاقت و مشقت اینا معانی جهد و جهد است و بین اینا بعد باید جمع کرده. چی گفته؟ گفته الجهد و الجهد الطاقه و المشقت، هر دو رو گفته. وقیل الجهد بالفتح المشقه و الجهد الوسع. خب این هم بیان کرده است. بعد حالا نتیجه اجتهاد چیه؟ والاجتهاد و اخذ النفس به بذل طاقت و تحمل المشقه. حالا بریم به شما نزدیک میشه و آروم آروم به شما نزدیک میشه. از محضر مبارکتون که اخذ النفس به بذل طاقت و تحمل المشقه، نه هر دو رو با هم جمع کرد، هم بذل طاقت بکند و هم تحمل مشقت بکند. خب ما بریم سراغ فقها و اصولیین. فقها و اصولیین اونجایی که خواستن جهد و جهد و این نم اجتهاد و لغتا معنا بکنن، حرفای مختلفی دادن. خیلی خوب. لیکن اونجایی که آمدن خواستن خود اجتهاد رو اصطلاحا تعریف بکنن. ببینید در تعریف اصطلاحی اختلاف نظری وجود دارد. بعضی معتقدن اصلا نباید معنای لغوی در معنای اصطلاحی وجود داشته باشه، میگن کاملا باید بینشون تفاوت وجود داشته باشه، معنای لغوی هرچی بود معنای اصطلاحی یه چیز دیگه باید باشه. این به نظر صحیح نمیاد. بله طبیعتا معنای اصطلاحی غیر از معنای لغویه، این که واضحه. اگر بخواد یکی باشه که بس دیگه دو تا چیز ما نگیم دیگه، بگیم همون معنای لغوی است مثلا، دقت میکنید چه اصلا باید تفاوت الان قاعده بینشون باشه که ما بگیم یکی معنای لغوی دیگری معنای اصطلاحی. لکن این طورم بینونت بینشون باشد، این رو هم ما قبول نداریم. معتقدیم معنای لغوی باید به گونه‌ای در معنای اصطلاحی اشراف بشود، یعنی ما حضور معنای لغوی رو در اون تعریف اصطلاحی تا حدودی ببینیم. بله مگر اینکه معنای اصطلاحی از نوع نقل باشد، یعنی اصلا معنای لغوی رو کاملا رها کرده باشند و یک معنای اصطلاحی تازه‌ای برای این کلمه درست کرده باشند، اون حسابش شده. اما اگر یه همچین روالی تی نشده باشه و معنای اصطلاحی امتداد باشد برای معنای لغوی، علل قاعده معنای لغوی این اشراق می شود در معنای اصطلاحی. خب حالا که اینطور شد، ما می خواهیم از معلول به علت پیش بریم، بیر بریم، نه از نتیجه برگریم، از جلو برگریم سمت عقب بیاییم. خیلی خوب، ما بریم سراغ تعاریف اصطلاحی اجتهاد. در تعاریف اصطلاحی اجتهاد عرض میکنیم که جمیع فقها و اصولیینی که اجتهاد رو به معنای استفراغ الوسع یا تفریغ الوسع یا بذل الوسع یا تعابیری از این قبیل اومدن تعریف کردن، میگیم آقا اجتهاد رو تعریف کنید برای ما، اجتهاد بنا اصطلاحی در استفراغ الوسع فی تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی. استفراغ یعنی این طلب فراغ کردن، استفراغ الوسع یعنی نهایت تلاش. ما از همون اول تلویزیون این استفراغ رو با هم گفته بودن خدایا یعنی ما اینقدر درس میخونیم میخوا آخرش استفراغ و حق هم هست، اینقدر نسان درس میخونه آخرش کارش به کجا میکشه. ها این استفراغ الوز نهایت تلاش، نهایت تلاش. خب همه آقایونی که آمدن اسمی بفرمایید که تعابیر اینچنینی به کار بردن، حالا یا دانسته یا ندانسته یا عمدن یا غیر عمدن، به هر تقدیر در واقع آمدن تقریر کردن همون معنای لغوی اجتهاد رو که بذل الوسع و صرف الطاقه و تعابیری از این قبیل باشه. چون رفقا اکثرا حلقات رو هم خوندن، خوب این عبارت هم در حلقات آمده، از حلقه اولا الاجتهاد فی اللغه مأخوذ من الجهد یا جهد، حالا اعرابشون نداشته، و هو بذل الوسع للقیام به عمل ما، عبارت شهید صد اینه دیگه، بذل تو همون حلقه اولا هستش، اصلا همون اوائلش، بذل الوسع للقیام به عمل ما، این که توانایی و وسع به کار گرفته بشه برای انجام یک کاری. خب نتیجه شما نتیجه این طور شد، ما بگیم اجتهاد لغتا معناش اینه استفراغ الوسع و بذل اقصى الدرجات من الطاقه في تحصيل الهدف. استفراغ الوسع و بذل اقصى الدرجات من الطاقه في تحصيل الهدف، نهایت تلاش و بذل و به کارگیری بیشترین درجات طاقت و توانایی در دستیابی به هدف. خب ما بگیم مجتهد کسی است که هر چه طاقت دارد رو بذل میکنه تا به خواسته خودش برسه، در راه رسیدن به اون هدف و اون نهایت و اون خواسته خودش همه کوشش خودش رو به کار میگیره. اما تا اینجا همینه، تا اینجا نظر ما اینست که از جهد گرفته شده است به معنای طاقت و وسع، این به عقیده قوی‌تر میاد، اکثر هم نظرشون همین هستش. خب از محضر به خلاف اون چند مورد که نقل کردیم از مثل آغازی ها و دیگران ها، محضر مبارکتون که منتها یه نکته ای هست و اون این که تکوینن و خارجن وقتی انسان همه وسع خودش را به کار گرفت، همه توان خودش را به کار گرفت، آیا دچار مشقت و کلفت و صعوبت و تعب نمی شود؟ می شود، به شکل طبیعی اتفاق می افته. من وقتی هر چه قدرت داشتم به کار گرفتم، مثلا فرض کنید میز سنگینی هستش، با تمام توان با تمام قدرت این رو سعی کردم بلند بکنم و مثلا برم چند متر اون وقت بگذارم، طبیعتا خسته می شم، دچار تعب میشم، دچار مشقت، یه مشقت سختی و یه بار و یه کلفتی هست که به دوش من میاد. این طبیعی است که این اتفاق میفته. خب این پس یعنی ما بگیم که اجتهاد در یه همچین مواردی که من کجا باید بذل وسع بکنم، کجا باید نهایت تلاش بکنم، جایی که معمولا مشقت زاست، معمولا لذا آیان آمدن بعد از آقایان دقتی کردن جمع کردن بین این، میگن اجتهاد بذل الوسع فی فعل شاق، به کارگیری تمام توان در یک کار سنگین، در یک کار سخت. قبلش هم داشتیم که اجتهاد تو مثلا حمل رها مثلا دقت میکنی چه اصلا یه سنگ آسیابی رو اجتهاد کردم، به این وسیله به نوعی جمع میشه بینشون، این در واقع جهد به معنای وسع و طاقت و جهد به معنای مشقت و صعوبت و صعب، همچنان که در مقام تحقق خارجی بینشون تلازمی هست، ما بگیم در عالم لغت و در استعمالات لغویه هم به تبع واقع خارجی قرض مذاتون که یک ملازمه بینشون وجود داشته باشه. حالا که اینطور شد وقت اون نتیجه نهایی رو عرض میکنیم. نتیجه نهایی اینطور میشد که الاجتهاد و استفراغ الوسع و بدل و اقصى درجات من الطاقه فی فعل شاق. این میشه معنای لغوی اجتهاد بعد از جنبندی همه این مواردی که وجود داشت. خب همینجا الان ما یه اجتهادی کردیم، خود همین یه اجتهادی که انجام شد، دقت میکنیم چه اصلا خیلی مشقت نبود ولی به هر حال اجتهادی بود که انجام شد. چیکار کردیم؟ ما در علم اصول آقایین یعنی میفرمان بزرگان میفرمان قول لغوی حجت نیست. حالا در جای خودش انشاءالله میرسیم و بحث خواهیم کرد که هست نیست به چه نحوی، این بده به جای خودش. فعلا قولی که هست دیگه صاعد و رایجه که قول لغوی حجت نیست، اما همین قول لغوی که حجت نیست آقایین به قول لغوی استناد میکنن. چطور؟ میان اقوال لغوی این رو میبینن، کاربردهای اون کلام رو اون سخن رو در روایات و آیات میبینند، در عرف میبینند، از مجموع اینا یه جمع‌بندی میکنن به نتیجه رسن. لعل در نتیجه که مطابق قول برخی از لغویین باشد یا نباشد. الان همین اتفاق اینجا افتاد دیگه، ما قول لغویین مختلف رو دیدیم، نهج البلاغه رو دیدیم، آیه قرآن رو دیدیم، برداشت فقها و اصولیین رو دیدیم، همه اینا رو دیدیم، جمع‌بندی کردیم، از جمع‌بندی اینها به این نتیجه رسیدیم. قال از چه اینه، حالا این نتیجه درست یا غلط کار ندارم، ولی می‌خوام این نتیجه ای که از جمع‌بندی همه اینا حاصل شد کسر و انکسار کردیم به این نتیجه رسیدیم که تعریف اجتهاد معنای لغوی اجتهاد این باشد که استفراغ الوسع و بذل و اقصى درجات من الطاقه فی فعل شاق. و حالا همین موارد رو در اقرب الموارد هم شما میتونید ببینید، این مورد رو الاجتهاد بدل الوسع فی تحصیل امر مستلزم للکلفه، الاجتهاد بدل الوسع فی تحصیل امر مستلزم للکلفه. خب حالا او از عبارت نهج البلاغه برگردیم، درست سراغ نهج البلاغه. تو عبارت نهج البلاغه به ذهن میومد که انگار اون مشقت هم هست، انگار اون سختی هم هست. بله هست، هست. حالا دیگه الان برای ما بهتر جا میفته که چون عبارت نهج البلاغه این هستش که اجتهاد بکنید، اجتهاد لازمه، اون اجتهاد نهایت تلاشی است که البته مشقت زا هم هست، سختی هم داره، کوشش برآورم باید اینا با هم دیگه توش اشراف شده است. از نظرتون که علایلی در مرجعش، از نظرتون که عبدالله علایلی که معاصر طبیعتا دیگه ایشون از شخصیت های لبنانی هست، نمیدونم مسیحی که نیست، سنی تو ذهنم هست، از حالا باز شما سرچ بکنید چیز کنید از صادق تو ذهنم هست، فکر میکنم سنی باشه، ولی صادقا ازش دوم سه کتاب خیلی خوب دم امام حسین داشت، سه کتاب خوب داشت عبدالله علایلی. بله ایشون محضر مبارکتون که الان بله شاید بعد یه قرن پیش بشه، تقریبا معاصر حساب میشه. بگذارید در تقریب ایشون هم اینطور معنا کرده، الاجتهاد و مسترون بله بدل و غایت الوسع، بدل و غایت الوسع و اقصاه و فی نیل المقصود، تا اینجاش که واضح، ولا یستعمل الا فی ما فیه کلفتون و مشقه، و این استعمال نمیشود، این مورد استعمال رو بیان کرده، استعمال نمیشود مگر در موردی که کلفت و مشقتی باشد. اینا معنای لغوی در حال اجتهادی که اینقدر مهم است، به اندازه 20 دقیقه در معنای لغوی صحبت کرد، این دیگه افراط نیست انصافا، در حال معنای لغوی اجتهاد به این بیان. اما بریم سراغ معنای اصطلاحی. خب طبیعتا ما معنای اصطلاحی برامون مهمه، معنای لغوی زمینه ساز بود که ذهن ما آماده بشه برای اینکه معانی اصطلاحی رو بهتر متوجه میشیم. بله تقریبا همین حالت باشد، یعنی اصلش همون جهد بود که طاقت و بذل طاقت و بذل وسع و اینها هست، اما این ملازمه دارد با مشقت. بنا جواب بفرم
یعنی فقط خلاص نکردیم، این که این جهد و جهد به معنی غیر از این هم بزنی داشته باشه، در این دو فقط اقوالی در بود که در
نه چرا اونهایی که جهد مد نظرشون بود رو هم عرض کردیم دیگه، دقت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم، و رضا آخوند خراسانی گفتیم به صراحت میگه تحمل المشقه، اجتهاد تحمل المشقه. قول آزیای عراقی را آوردیم،
قول سوم وجود نداره غیر از این جهد و جهد
به معنی مشقت و وسعت غیر از این وجود نداره. نه دیگه عمده همین است جا بحث ما بخوره. بله اینا عمدتا همین هست. باز معانی دیگه توی یکی از نقل ها بالا یه خورده طولانی تر بود، فکر می‌کنم به بعضی معانی دیگه هم اشاره شده بود، اما اون که به بحث ما بخوره همین مقدار است. بله اب بله خواهش
عملاً حجت هست در نهایت، اینکه موضوع شناسی حداقل ما برای که موضوع مسئله بشناسیم باید خود واقعی میتونیم تمسک کنیم باید نسیل کنیم.
آقا حجت هاجا معنای خاص
معنی موضوع شناسی است.
متوجه هستم. اگر شما گفتید قول لغوی حجته، یعنی دیگه شما اینجا سکوت میکنید، سکوت محضید. او میگه مطلب اینه، شما میگه سمعن و طاعتن، دیگه در مقابل او حرف برای گفتن نداری. یکی از اشکالاتی که حالا در اشکال به حجت قول لغوی متعدده، یکی از اشکالاتی که مطرح میکنه اینه که قول لغوی برای هر کس هم حجت باشه، برای فقها حجت نیست. چرا؟ برای اینکه فقیه خودش توانایی اجتهاد لغوی دارد، خود فقیه توانایی اجتهاد لغوی دارد، لذا برای او حجت نیست. او میتونه از قول لغوی استفاده کنه که ذهنش روشن بشه، فضای بحث براش حاکم بشه، اما نمیتونه قول او رو به حجت یعنی تعبدن بپذیره، تعبدن نمیپذیره. به این معنی. خب الاجتهاد اصطلاحا از این ساعت اینجا دقیقه یا نه؟ بله متأسفانه دقیقه. بعد اما این فیزیه ساعت 5 دقیقه چی از هر مقصد مخیر باید برای این خیلی دلده هر مقصد سوی نظام به اول مطلقی نیست. الاجتهاد و اصطلاحا خب ببینید، این ما آمدیم گفتیم که اجتهاد به معنای اصطلاحی این خود سه سطح داره یا سه تا مصطلح وجود داره. معمولا اینطور نمیگن دیگه، معمولا همین سومیش مد نظر هست. اینی که عرض کردیم این برای یه فتح باب بزرگی بوده که تو این کتاب شما میبینید مطالبی که حالا 40-50 صفحه اینطورا در همین زمینه آمده است. اما توی درس نمیخوایم بهش بپردازیم، توی درس به همون معنای سوم انشاءالله فقط خواهیم پرداخت، ولیکن اشاره میکنیم اینجا اجتهاد رو که به کار میبرن. ما با تتبعی که کردیم، با استقرایی که کردیم، دیدیم در سه سطح این به عنوان اصطلاح به کار میبرن. یکی مصطلح عام میشه، مصطلح عام یعنی اجتهاد در هر عرصه، در هر علم، در هر زمینه. خب فرقی نمی کنه فیزیک، شیمی، ریاضیات، پزشکی، هر چی که میخواد بشه. میگیم فلانی مجتهد فیزیکه، یعنی صاحب نظر فیزیکه. فلانی مجتهد شیمیه، یعنی صاحب نظر شیمیه. هر شیمی خوانده ای رو نمیشه گفت مجتهد شیمیا، نه صاحب نظر باشه تو زمینه. هر مصطلح بود که باها کلا عرصه های دیگه، این مثلا مجتهد مثلا فرضون که تعمیرات ماشینه، مثلا زیادی وارده، یه تعمیر کار معمولی نیست، خود صاحب نظره، مثلا این خود موتورا ترکیب می‌کنه چه تازه درست. هر مصدر مبارکتون که اینطور ها، این معنای عامش در کتاب یکی دو صفحه توضیح داده شده دیگه، این نمی‌پردازیم بشه. معنای عام، معنای اصطلاحی دوم رو گفتیم، معنای اصطلاحی خاص این اون چیزیست که گم شده ماست در حوزه های علمیه. گم شده ماست در حوزه های علمیه از حیث توجه تفصیلی، نه حقیقت وجودی. بله این حقیقتا وجود داره، لیکن تفصیلا بهش توجه نشده. و اون اجتهاد دینی بالمعنی العام. آقا مفسر قرآن این داره اجتهاد میکنه، اجتهاد در عرصه تفسیر. متکلم داره اجتهاد میکنه، اجتهاد در عرصه علم کلام. اما حضر فیلسوف اجتهاد میکنه، اجتهاد در عرصه فلسفه. دقت میکنم چه عرض کنم، البته اجتهاد در عرصه فلسفه دو قسمت داره، یه قسمتش همون اجتهاد دینی بالمعنی العامه، یه قسمتش اجتهاد مصطلح اجتهاد عامه. از مقدر تو که تو همه علوم هستش همش اجتهاد دینی به شکل خاصی. از مقدر مبارکت کن و ها کذا، همه اینا اجتهاده، همه مصادیق اجتهاده، همه عرصه اجتهاده. من تقاضا میکنم اگر کتاب ببخشید جا میشه کتاب خیلی مصابه این کتاب رو اگر این قسمتش هم شده اشاره که نمی کنیم که فقط عرض کردیم، این کتاب رو از صفحه 34 از صفحه بله 34 تا بله محضر مبارکتون که تا صفحه 70 و بله تا بله تا صفحه اگر میگفت صفحه شما صفحه 68 از صفحه 34 تا صفحه 68 34 صفحه 34 تا 68 34 تا بس واقعا دیگه این مرگ و زندگی. اگر این رو فرصت میداشید مطالعه میفرمودید اینجا یه عناوین تازه‌ای در عرصه اجتهاد مطرح شده است که حالا شاید مثلا بعضی دوستان کمتر این عناوین مثلا ذهنشون آمده باشه، بحث اجتهاد دفاعی، اجتهاد ابتدایی، اجتهاد حواری یا همون اجتهاد تمدنی، بحث اجتهاد و نظریه پردازی از محضرتون که یا اون تقسیمی که شده اجتهاد برای تحصیل مفاهیم و قضایا، اجتهاد برای تحصیل انشاءات و اجتهاد برای تحصیل مناهج و متدها و آلیات یعنی سازوکارها از محضرتون که و چیزهای از این قبیل، اینها در واقع نشانگر این است باشه، نشانگر این است که ما وقتی میگیم ورود اجتهاد به عرصه علوم انسانی اسلامی، ورود اجتهاد به عرصه نظام سازی اسلامی، ورود اجتهاد به عرصه‌های دیگر، دقیقاً مرادمون چی هست از اجتهاد؟ اون اجتهاد که میتونه به این عرصه ورود کنه، این چه اجتهادی در چه سطحی است؟ این 34 صفحه اگر فرصت بفرمایید مطالعه بفرمایید، چون به قلم خاطر حقیرم هست اشکالاتش هم من بگید، این تعارف رو جدی عرض بکنم، چون بنده خدا این گفت اگر اشکالات این کار رو بفرمایید ممنون میشم، ولی هیچ اشکالی هم نداره، تسلیم میگه به خود من، ولی هیچ اشکالی هم نداره. نه چرا، من خودم تسلیم میکنم که علل قاعده اشکال داره، چون به تجربه ثابت شده، به مجمالی میدونم این رو، تفصیلی میدونستم اصلاحش میکردم، اما علم مجمالی میدونم کاری که انجام میدم معمولا اشکال داره، لذا اینم علل قاعده باید داشته باشه. لذا تقاضا اگه اشکالی هم دید بفرمایید، حقیقتا استفاده میکنیم و برای دفعات بعد اصلاح بکنیم ان شاء الله. در تقدیم اینا رو دیگه با گزارش کار به اونجا، اما محضر مبارکتون که بله، اما معنای سوم، معنای اصطلاحی سوم میشه المعنى الاصطلاحي الاخص، میشه اجتهاد در ساحت فقه الشریعه. آقایان وقتی اجتهاد رو تعریف میکنن عمدتا همین سومی رو تعریف میکنن، اجتهاد در ساحت فقه الشریعه، اینجا تعریف اینجا متمرکزه. عملا در عرصه‌های دیگه هم استفاده میکنن و اون معنای اجتهاد دینی عام در مرتکزات اونها موجوده، در اذهان اونها موجوده، عملا هم در استفاده میکنن، اما تفصیلا وقتی وارد بحث میشن، چون در اصول الفقه یعنی اصولی که قرار احکام به دست بیاره اونجا به اجتهاد اشاره میکنن، فلذا اونجا فقط اجتهادی را ازش بحث میکنن که از من ناظر به استخراج احکام باشد. به همین مقدار بسنده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.